أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دوران ام بین تعیین و تأخیر بود که ما عرض کردیم ولو علم اجمالی انحلال حقیقی نمیشه حتی به لحاظ عالم عهده، چون ما نمیدانیم عنوان احدهما به عهده ما اومده یا عنوان صوم مثلا به عهده ما اومده، ولیکن انحلال حکمی داره، براءت شرعیه از وجوب تعیینی اون محتمل و تعیین مثل صوم جاری میشه بلا معارض. این تعبیر که در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 526 در همین بحث دوران ام بین تعیین و تأخیر و همینطور در دراسات جلد 3 فرمودن که تعلق وجوب به عنوان جامع که احدهما هست معلومه و شک داریم در اخذ خصوصیت صوم و از اون براءت جاری میکنیم، که این منشأ اشکال های سیستانی شده که مگر عنوان احدهما در مفهوم صوم اخذ شده که شما میگید تعلق وجوب به عنوان احدهما معلومه. این فرمایش آقوی مشتمل بر مسامحه است و الا ایشان در اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به انحلال حقیقی نبود. مقصود ایشان واضحه که میگن براءت از وجوب تعیینی صوم جاریست بلا معارض. این که ما فکر کنیم براءت از وجوب احده ما با او تعارض میکنه و تساقط میکنن وجهی نداره. براءت از وجوب احده ما اثر نداره. این که بگیم میخواد بگه شما از حیث وجوب احدهما عقاب نمیشوید، این که نشد اثر. اگه بناست من احتیاط بکنم محتمل و تعیین را بیاورم، خب اون احتیاط رو ترک کنم، دلم خوشه که اگر فی علم الله احدهما واجب بود من عقاب بر ترک این واجب نمیشم، همین هم خلاف وجدان عرفی است. چون من اگر روزه نگیرم اطعامم نکنم مخالفت قطعیه کردم تکلیف معلوم بالاجمار رو، وقت رفع مال و علمون بیاد ما رو تأمین بده از عقاب بر مخالفت قطعیه محتمله. پس براءت از وجوب احدهما اثر نداره. چون عرض کردیم نمیتونه اثبات کنه که فیجب الصوم اصل مثبته، خلاف امتنان هم هست بخواد اینو اثبات کنه. اگه استصحاب عدم وجوب احدهما هم جاری میکردیم باز فایده نداشت، با اینکه دلیل استصحاب امتنانی نیست، چون اصل مثبته ثابت نمیکنه وجوب صوم رو، فقط اثرش اینه که ترخیص بده در مخالفت قطعیه که هر دو را میتوانی ترک کنی، این که محتمل نیست. عرض میکنم استصحاب عدم وجوب احدهما تأخیرا چه اثر داره؟ میخواد اثبات کنه وجوب صوم را که اصل مثبته، میخواد ترخیص بده در
مخالفت قطعیه که می توانی هر دو را ترک کنی، که این محتمل نیست که اصل عملی که در مقام شک داری میشه ترخیص بخواد بده در مخالفت قطعیه. خب پس براءت از وجوب محتمل و تعیین جاری میشه، ضمناً آثار صحت رو هم میشه بر عمل بار کرد. مثلا ما نمیدونیم در حج اول ما مخیریم بین حلق و تقصیر یا متعین است بر ما حلق، که نظر مشهوره. اگر نوبت برسه به اصل عملی، جریان براءت از وجوب تعیینی حلق اثبات میکنه که ما اگر تقصیر بکنیم این صحیح ظاهری است، و ما قبلا گفتیم بعد از اثبات صحت ظاهریه عرف آثار صحت واقعیه رو هم بار میکنه و ما میتونیم محرمات احرام رو مرتکب بشیم. این محصل این بحث هست. ضمناً نکته ای عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. در کفایه برای واجب تأخیری غیر از فرض وجوب جامع لابعینه، یک فرض دیگری مطرح کردن و اون اینه که هر دو فعل، مثلا اطعام و صبح، هر دو ملاک ملزم داره، ولی چون مکلف نمیتواند هر دو ملاک را استیفا کند، چون فعل هر کدام مانع از استیفاء ملاک دیگری است، ولذا اگر نمیدانیم صوم واجب تعیینی است یا صوم و اطعام واجب تأخیری هستند از این نوع، بعد از این که ما اطعام را انجام دادیم شک میکنیم در قدرت بر استیفاء ملاک ملزم صوم، چون یقین داریم صوم ملاک ملزم دارد. حال ملاک ملزمش تعیینی است یا ملاک ملزمش تأخیری است، به این معنا که اطعام هم ملاک ملزمی دارد که هر کدام را انجام بدیم مانع از استیفاء ملاک ملزم در دیگری خواهد بود، ولذا شده واجب تأخیری. خب بعد از اطعام شک میکنیم هنوز قدرت بر استیفاء ملاک صوم داریم در دوران ام بین تعیین و تأخیر، قاعده اشتغال در موارد شک در قدرت جاری میشه. این روشنه، ولی این فرض نیشغولی است که ما دو تا فعل داریم هر دو ملاک ملزم دارن، تضادی هم بین این دو فعل نیست، ولیکن هر کدام از این دو فعل مانع از استیفاء ملاک دیگری است. خب اگر واقعا مانع از استیفاء ملاک دیگری هستن، هر دو رو انجام بدیم هیچ کدام ملاک ملزمشون استیفاء نمیشه، خب باید شارع میگفت هر دو رو انجام ندیدا. فرض اینه که اگر یکی رو انجام بدی دیگه ملاک ملزم دیگری رو نمیتونی استیفا کنی. حالا باشه همینم شعاره بگه همزمان انجام ندیدا، چون اگر همزمان انجام بدید ملاک ملزم هیچ کدام استیفا نمیشه. باز باید یک فرض نیشغولی بکنیم، بگیم اگر هر دو رو انجام بدیم مانع از استیفا 50% ملاک دیگری خواهد بود، ولذا دو تا رو انجام بدیم دو تا 50% ملاک میشه یک ملاک 100%. نیشغولیان فی نیشغولیان. خب به قول آقای خویی، آخه این چه فرضیه که ما مطرح کنیم؟ نه، بس اینه که احراز ملاک ملزم بکنیم در صوم، بعد شک میکنیم که آیا اطعام مانع از استیفاء ملاک ملزمان است یا نه، قاعده اشتغال جاری کنیم. خب و اساساً اونی که محتمله اینه که اطعام و صوم هر دو ملاک تام داره، ولی شارع به خاطر مصلحت تسهیل میگه لازم نیست هر دو رو انجام بدید. این میشه، این محظوری نداره، ولیکن این دیگه به معنای شک در قدرت نیست، چون هم صوم هم اطعام اگر واجب تأخیری باشن هر دو ملاک ملزم دارن، هر دو رو هم میشه استیفا کرد، ولیکن شارع دیده سخته بر ما مصلحت تسهیل اقتضا کرده واجب نکنه استیفا هر دو ملاک را. این دیگه ربطی به بحث شک در قدرت که مجرای قاعده اشتغاله نخواهد داشت. خب تمام این بحث در صورت اول دوران هم بین تعیین و تأخیر بود که نمیدانیم صوم واجب تعیینی است و ممکن است ما اتیان کنیم به این صوم، یا اینکه جامع بین صوم و اطعام واجب تأخیری است که ما براءت از وجوب تعیینی صوم جاری کردیم. صورت دوم هم حکمش روشن میشه. صورت دوم اینه که علم اجمالی ثلاثی داریم، یا صوم واجب تعیینی است یا اطعام واجب تعیینی است یا هر احدهما واجب تأخیری است. این یک فرض. فرض دیگر این هست که ما علم اجمالی ثنایی درست کنیم، ولی به این شکل، یا واجب است اتیان به هر دو، یا واجب است به اتیان احد ما تأخیرا. در اون مثال اول علم اجمالی ثلاثی بود، یا واجب تعیینی صوم، یا واجب تعیینی اطعام، یا واجب تأخیری هستند، احدهما واجب است. خب برخلاف فرمایش آقای سیستانی که اینجا رو براءت قائل شد، مشهور اینجا رو هم قائل به احتیاط شدن، ولی ما طبعا دو تا اصل براءت جاری میکنیم، دو تا اصل براءت جاری میکنیم، یکی از وجوب تعیینی صوم، یکی از وجوب تعیینی اطعام، نتیجهش میشه تأخیر. مثال دوم اینه که علم اجمالی ثنائیه به این شکل، یا هر دو واجب تعیینی هن با هم، هر دو رو باید انجام بدیم، یا احدهما واجب تأخیری است. خب اینجا براءت جاری میکنیم از وجوب تعیینی هر دو، نتیجه میشه تأخیر. یک مطلبی عرض کنم. آقای سیستانی در یک مثالی که تلفیق هست بین اقل و اکثر و دوران هم بین تعیین و تأخیر، اونجا هم مطرح کردن که باید احتیاط کرد. ما نمیدانیم آیا واجب است بر ما عتق رقبه یا صوم ثلاثین یوما، یا نه واجب است جامع بین عتق رقبه یا صوم ستین یوما. یعنی اصل وجوب تأخیری را میدانیم، عدل واجب تأخیری مردد بین اقل و اکثر. آقای سیستانی فرمودن اینجا هم باید احتیاط کرد. آقا این که اقل و اکثر اون عدل واجب تأخیری، اصل وجوب تأخیری که معلومه، احدهما واجبون تأخیرن، یک عدلش مردد بین اقل و اکثره، خب براءت از وجوب اکثر جاری کنید، ایشون میگن نه. باز اینجا علم اجمالی منحل نمیشه، متباینه متعلقش. نمیدانیم احدهمایی که انتزاع میشه از عتق رقبه و صوم ثلاثین یوما واجبه، یا اون احدهمایی که انتزاع میشه از عتق رقبه و صوم ستین یوما. این دو تا احدهماست. احدهمایی که انتزاع بشه از عتق رقبه و صوم ثلاثین یوما غیر از احدهمایی است که انتزاع میشه از عتق رقبه و صوم ستین یوما. من نمیدونم اون احدهما واجب شده یا این احدهما واجب شده. اینجا هم متعلق وجوب مردد بین دو عنوان متباین. خب انصافا ما بر فرض در دوران ام بین تعیین و تأخیر قائل به احتیاط می شدیم، دیگه تو این مثال وجهی نداره قائل به لزوم احتیاط بشیم. چرا؟ برای اینکه ضمیر احدهما که منشأ انتزاع عنوان احدهماست مردد بشه بین اقل و اکثر، لااقل عرفاً این موجب اختلاف در معنای احدهما نیست، بلکه مرجع ضمیر میشه مردد بین اقل و اکثر. آی سیستانی اینو فرمودن. امام چه گناهی کرده این وسط؟ اجازه بفهم. آقا یک طرف نوشتن عتق رقبه، یک طرف نمیدونیم نوشتن صوم ثلاثین یوما یا صوم ستین یوما. میگه یکی از این دو. و این مفهوم احدهما که فرق نمیکنه که ضمیر احدهما در یک طرف نمیدونیم برمیگرده به صوم ثلاثین یوما یا صوم ستین یوما. این لااقل به نظر اوف امر واجب مردد میشه بین اقل و اکثر، و خود شما براءت از وجوب اکثر رو قبول دارید. بله، اگر ما قائل بشیم به مسلک محقق نائینی که میگفت اتیان به هر عدلی مسقط وجوب عدل دیگر است، بعد از صوم ثلاثین یوما شک میکنیم در سقوط وجوب عتق رقبه، حالا یا قاعده اشتغال در مورد شک در مسقط جاری میکنیم یا استصحاب میکنیم بقای وجوب عتق رقبه را، چون ایشون اتیان به عدل رافع بقای وجوب میدانست نه کاشف از عدم حدوث وجوب. بله طبق مبنای محقق نائینی درست میشه فرمایش های سیستانی، ولی ایشون که مبنای محقق نائینی قبول نداره که. خب خب میمونه صورت سوم از صور دوران ام بین تعیین و تأخیر. صورت سوم اینه که ما میدانیم صوم واجب، نمیدونیم صوم واجب است مطلقا یعنی صوم خودش واجب است. ما میدانیم صوم واجب است، خوب دقت کن، و میدانیم اطعام بکنیم دیگه وجوب صوم در کار نیست، اما نمیدونیم اطعام مسقط وجوبه یا عدل واجبه. امر اطعام مردد بشه بین کونی مسقطن للواجب و الواجب هو خصوص الصوم، یا اطعام عدل واجبه. ممکنه بگید خب چه ثمره ای داره این؟ بالاخره ما اگر اطعام بکنیم دیگه روزه واجب نیست، حالا یا از بابی که مسقط آن را آوردیم یا از بابی که عدل آن را آوردیم. میگیم نه فرق میکنه. میدونی فرقش کجا ظاهر میشه؟ فرقش در جایی ظاهر میشه که من عاجز بشم از صوم. اگر اطعام عدل واجبه، هر کجا که واجب تأخیری بود من عاجز بشم از یک عدل، باید عدل دیگر را بیاورم. اگر اطعام مسقط وجوب صوم، اتیان مسقط عقلا واجب نیست. خب حکم این مسئله روشنه، ما براءت جاری میکنیم در دوران ام بین مسقط بودن اطعام یا عدل واجب بودن آن از وجوب جامع بین صوم و اطعام، از او براءت جاری بکنیم. نگید آقا براءت جاری کنه از وجوب عنوان صوم، میگیم او اثر نداره چون من عاجزم از صوم. اگر جامع بین صوم و اطعام واجب باشه برا من درد سر درست میکنه، میگه برو اختیار کن اون عدل دیگر را. خدا کنه جامع واجب نباشه، فقط اطعام واجب باشه، من اتیاه به مسقط که امتثال نیست که عقلا بر من لازم باشه. کبرا روشنه، میفرمایید مثال بزنیم. سه تا مثال میزنیم دلتون نشکنه. مثال اول در بحث نجاست مسجده. آقا رفتی مسجد دیدی مسجد نجسه، خدایا ما که قادر نیستیم بر تطهیر مسجد، آیا لازم است اطلاع بدیم به خادم مسجد یا لازم نیست؟ مورد اختلاف. برخی گفتن لازم نیست، جهتش هم همینه، گفتن بر من واجب است تطهیر مسجد، تطهیر خادم به من ربطی ندارد، پس اگر خادم تطهیر کند مسجد را چه اثری دارد برای من؟ گفتن مسقط. مسقط. حالا اگر شک کنیم که تطهیر خادم مسقط است یا مصداق واجب بر من است که برخی قائلن، همین براءت جاری میشه. برخی چون نظرشون اینه که مثل آقای بروجردی میگن واجب کفایی اگر باشه تطهیر مسجد، معنیش اینه که بر عهده من گذاشتن تطهیر مسجد را، چه منتسب به من باشد چه نباشد، این تطهیر مسجد به عهده توست، تطهیر مستند به خودت نخه ولو مستند به شما نباشد. و تطهیر خادم هم میشه مصداقی از این واجب بر شما، نمیتونی خودت تطهیر کنی، مصداق دیگر این واجب را ایجاد کن، ولو با خواهش و تمنا و پرداخت پول. کسی که میگه تطهیر خادم مسقط تکلیف شماست به تطهیر مسجد و متعلق وجوب در حق شما، تطهیر مستند به شماست، اتیان به مسقط لازم نیست. کسی که میگوید جامع تطهیر مسجد ولو منتسب به شما نباشد او بر شما واجب است، خب بر شما عقلا لازم است که برید کاری کنید که خادم تطهیر کنند مسجد. این فرد در قروه مطرحه، مراجعه بفرمایید، بحث خوبیه. افرادی مطالبی فرمودن مثل آقای صدر و آقای خویی که با مبانی اصولیشون جور نمیاد. اجمالا بهتون بگم اونایی که اهل دل هستن مراجعه کنن بود. این مثال اول. ضمناً توجه داشته باشید بعضی موقع تطهیر غیر از باب تسبیب مستند به من هم هست، یعنی اگر من کارگر بگیرم پول بدم تطهیر کنه مسجد را، ممکنه برم بیرون بگم من مسجد را تطهیر کردم. مثل اینکه شما میرید آرایشگاه، آرایش که میکنید سرتون رو تیغ میزنید که حالا ضد آرایش امروز، بعد میایید میگید حلق تو رأسی. ولی برخی از موارد تطهیر غیر مستند به انسان نمیشه. خواهش بکنی از خادم نمیتونی بیای بیرون بگی من تطهیر کردم مسجد رو. مثالا فرق میکنه. نه، این عرفاً به شما مستندی نمیگی، شما نمیتونی بیای بگی تطهرت المسجد. این خارج این ولذا آقای خویی اینو به ساق واجب نمیدونه، اینو مسقط واجب میدونه. برفض تطهیر تسبیبی که عرفاً کارگر بگیری پول بدی او تطهیر کنه مسجد را، مستند به شما باشه بگن انت تطهرت المسجد، مثل انت بنیت المسجد، چون کارگر گرفتی مسجد رو ساخت. ولی این که تقاضا کنی از خادم و اصلا به زور گوش به حرف شما میدهد که مسجد را تطهیر کن، این مستند به شما نمیشود. این مثال هم فرق میکنه، توجه داشته باشی. خب مثال دوم، آقا رفتی مسافرت خوابت بود، اینقدر خسته بودی، رانندگی کرده بودی، تا رسیدی افتادی. خانواده گفت حاج آقا مگه حاج آقا نماز نمیخوای بخونی؟ بلند شدی دیدی به اندازه 4 رکعت مونده به غروب آفتاب. خب شما قصد اقامه کردی، میخوای مشهد بمونی، یه 10 روزی بمونی، اینجا وظیفه چیه؟ حالا یه وقت قبلا نیت اقامه کردی، یه وقت نه الان میخوای نیت اقامه بکنی. اگر ما بگیم مکلفی که نیت اقامه میکنه، موضوع است برای وجوب تمام. مکلفی که نیت اقامه مسافرت بکنه و نیت اقامت نکنه، موضوع است برای وجوب قصر. لازم نیست شما نیت اقامتون رو عوض کنید. آقای خویی فرموده، خیلی هم قبول دارن در حاشیه عروه. چرا؟ برای اینکه گفتن ما الان موضوع هستیم، چون نیت اقامه کردیم، خوابیدیم، بلند شدیم دیدیم وضع ناجوره، وقت تنگه، ما مکلف موضوعیم برای تکلیف به وجوب تمام. سل زهره اربعن، سل الاسره اربعن. خدایا من عاجزم از این که 8 رکعت نماز بخونم. آقای خویم میگه خدا سخنت را شنید، نماز عصر را 4 رکعت بخون، نماز ظهر رو بعدن قضا کن. آقای خویی واجب من عدول کنم از نیت اقامه، حالا یه روز زودتر از مشهد برگردم. آقای خویی میگه نه، برای اینکه تبدیل موضوع مسقط تکلیفه، مسقط تکلیف که لازم نیست. اما کسانی که مثل آقای صدر، مثل ما، میگن هر مکلفی مکلف است به جامع بین تمام فی الحذر و القصر فی السفر. عقلا حالا که نمیتونی این عدل را که صلات 4 رکعت در وقت در کنی و میتونی با عدول از نیت اقامه نماز 2 رکعتی ظهر و نماز 2 رکعتی عصر رو در وقت در کنی، عقل به تو میگه باید انتخاب کنی اون این عدل را اگه به حرج نمیفتی. جالب اینه در جایی که من نیت اقامه نکردم، از خواب بیدار شدم دیدم وقت تنگه، الان میخوام نیت اقامه کنم، آقای خویی گفته حق نداری، چون الان تو ناوی اقامه نیستی، برات واجب است نماز 2 رکعتی ظهر است. بخوای سری نیت اقامه بکنی این معناش اینه که دیگه نماز ظهر نخونی، با اینکه تو ناوی اقامه نیستی. بهت گفتن صل ظهر رکعتین، نیت اقامت رو به هم بزنی، عملا اون صلات ظهر رکعتین رو در وقت انجام ندی. ما میگیم آی خوی، اگه بناست ناوی اقامه موضوع باشه برای وجوب تمام، غیر ناوی اقامه موضوع باشه برای وجوب قصر، خب من اینجا هم تبدیل موضوع کردم دیگه. من سری نیت اقامه کردم، موضوع رو تغییر دادم، اشکال داره مگه؟ خب من تا ناوی اقامه نبودم، نماز ظهر نمیخوندم، خلاف بود، سری موضوع رو عوض کردم شدم ناوی اقامه. به ناوی اقامه میگن صل ظهر اربع رکعات، فین خفت فوت العصر فصل الاصل اربع رکعات ثم مغز الظهر، مخاطب میشم به این خطاب، اشکال داره؟ پس شما تصمیم گرفته بودی ازدواج نکنی، بعد یه مورد خوبی گیر اومد ازدواج میکنی، پولم نداری، حرام ازدواج کنی، چون خودت رو داخل میکنی در موضوع از زوج که یجب ان ينفق على زوجته، آهی هم در بساط نداری. ماش بله، خدا وعده هاش همیشه یه شرط ضمنی داره که اگر بخواهم. در شراب آی خویی میگفت قبل از سنش خطاب به تو میکنن لا تشرب الخم، و تو میتونی اجتناب کنی از شرب خم، ولو به اینکه این خم رو نسازی، چون اگه بسازی مجبورت میکنن بخوری، اون برای اینکه تکلیف مشخص قابل امتثاله. اینجا من تبدیل موضوع اگر میکنم چه اشکالی داره؟ موضوع شرعی برای وجوب تمام ناول اقامه است، من موضوع عوض میکنم. ولیکن چون ما معتقدیم جامع بین تمام فی الحذر و القصر فی السفر واجبه، تو همه این مثالا معتقدیم اگه به حرج نمیفتی باید تنظیم کنی، نیت اقامه هم داشتی باید عدول کنی از نیت اقامه. ما که میگیم عمدن هم تأخیر ننداخته باشی، وظیفت اینه که این جامع رو اتیان کنی. نیت اقامه داشتی ولی عمدن نماز رو تأخیر انداختی تا زیغ وقت، ممکن اونجا بگن دفع عقاب عقلا لازمه. حالا دیگه گفتم ممکنه که بگه از باب لزوم دفع عقاب محتمل عدول کن از نیت اقامه که عقاب نشی، نماز دو رکعتی بخونی، ممکنه اونجا این رو بگن. آقا هم جواب داد که توبه میکنه دیگه، تقصیر ماست که اینا رو یاد دادیم. خب مثال سوم، حالا همین رو میگم دیگه، اون کبراشو گفتم دیگه، اگر شک کنیم که آیا این فعل مسقط یا عدل واجبه، براءت جاری میکنیم. گفتم دیگه، منتها من میگم این مثال ها رو ما رأی فقهی رو هم بگیم که در این مثال دوم ما معتقدیم هر ظاهر ادله اینه که هر مکلفی مکلف است به جامع بین تمام فی الحذر و القصر فی السفر. و الا اگر من مکلف بودم، من ناوی اقامه مکلف بودم به تمام، عدول از نیت اقامه قبل از نماز چهار رکعتی مسقط بود، لازم نیست من مسقط رو بیارم. مثال این فرق رو رجوع کنید به موسوعه آی خویی جلد 20 صفحه 319، هم متن عروه اونجا هست هم توضیحات آی خویی اونجا هست، مراجعه کنید. خب مثال سوم، این مثال محل بحثه. آقا عاجز از قرائت صحیحه، واجبه در نماز جماعت شرکت کنه یا واجب نیست؟ حرج هم نیست، مسجد نزدیک خونه شونه، سه وعدم میتونه بره، یک امام جماعت خوبی هم دارن. بله نه، امام عادل هست به طور شما ممکن نخورده باشه. عرض شود خدمتتون که برو شرکت، همین بس پیش میاد. آیا حضور در جماعت مسقط وجوب قرائته یا عدل قرائت؟ یعنی بر مکلف واجب است جامع بین قرائت خودش و اقتداء به امام عادل. خب من نمیتونم قرائت صحیح داشته باشم، عقل میگه متعین است بری سراغ اون عدل دوم. اما اگر بگیم نه، بر مکلف واجب است قرائت مگر این که اقتدا کند به امام عادل، که اقتدا به امام عادل عدل واجب نیست، مسقط وجوب قرائت، اتیان به مسقط که لازم نیست، من امر شدم به قرائت عاجزم از قرائت، لازم نیست که مسقط رو بیارم. مرحوم نائینی گفته احتمال من نظرم همینی که اقتدا مسقط وجوب قرائت، عدل نیست و لذا لازم نیست تو جماعت شرکت کنی. میگن آی نائینی دلیل بیار. میگه نشنیدی پیغمبر فرمود سین و بلال شینون عند الله، مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 278. ایشون فرموده ببینید اگر بنا بود که بلال که نمیتونه شین رو خوب ادا کنه، میگه اسحدو، خب این اگر کافی نبود باید میگفتن باید نماز جماعت شرکت کنی، بلال اقتدا کنی به امام. ولی نه، به بلال نگفتن اقتدا بکن، بلکه میتونه یه سوره انتخاب کنه و شمس و ضحاها، این پی و شمس و ضحاها
با استحباب جماعت میسازه مسقط و عدل بودن.
بله حالا خب این مقدار که به قول آخوی یک نبوی مرسل رو پیدا کردید، بعدش هم آخه تو امام جماعت قرائت رو از مأموم تحمل میکنه دیگه، اشهد ان لا اله الا الله تشهده که اون نمیخونه به جای مأموم. خب قرائت هم سوره حمد که شین نداره، سوره بعد از حمد هم مگه مجبوری و شمس و ضحاها انتخاب کنی؟ تبت یدا ابی لهب انتخاب کن، قل هو الله احد رو انتخاب کن. بله دیگه سین و بلال اندلاشیم، سینش مشکل داشت. این که ما بگیم سین و بلال اندلاشیم کنایه است از اینکه کلام الملحون و لبلال اندلال کلام صحیح، اینا قرینه میخواد. بله این به خاطر اون اذانش که به جای اشهدو میگفت اسحدو اینو گفت. آی خویی در ادامه یه مطلبی در اصول فرموده قطعا اقتداء مصداق واجب، چون نماز واجبه دو مصداق داره، یه مصداقش نماز فراداست که همراه با قرائت خود مأموم انسانه، یه مصداق دیگر نماز نماز جماعت. نمیتونی نماز فرادای با قرائت صحیح بخونی، خب باید بری در جماعت شرکت کنی دیگه. خب واضح هست که اقیم الصلاة نماز واجبه، نماز دو مصداق داره، نماز فرادا نماز جماعت، یعنی شک نداریم در این مطلب. یعنی چی ما ملتزم میشیم که جماعت مسقطه؟ یعنی عدل مصداق واجب نیست. خب نماز جماعت مصداق نماز دیگه، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 451 نگاه کنید آی خویی در اصول و آل خویه در فقه چقدر فرق کرده. جلد 17 موسوعه صفحه 17 صفحه 148 یک بیانی داره، آی حکیم هم داره، آی سیستانی هم داره، میگن بله عقیم و سلات دو مصداق دارد، یکی نماز خودت که فرادا میخونی، یکی نماز جماعت. اما این منافات با این نداره که این واجب زمینی که قرائت نماز جماعت نسبت به این وجوب قرائت مسقط باشه، نسبت به اصل نماز نه. اگه نمیتونی نماز فرادا بخونی تو خونه جلوتو میگیرن، باید بری در جماعت شرکت کنی، اون که عدل واجبه. صلات دو مصداق داره، صلات فرادا صلات جماعت، اون که معلومه. اما نسبت به قرائت آی خویی در فقه بارها گفته که ما معتقدیم که در جلد 17 صفحه 17 میگه الجماعت و مسقطن لوجوب القراءه ولیس ادلن لها. تأمل بفرمایید ببینیم این بحث به کجا می انجامد. والحمدلله رب العالمین.